خب دوستان عزیز،
شب شما بخیر باشه. گفتگوی فرهنگی رو با موضوع کتاب توانایی تقدیم حضور شما خوبان کردند همکاران خوبم. امیدوارم مورد توجهتون هم واقع شده باشه. رسیدیم به ساعت 21:09 شب و نوبت رسید به پخش برنامه پایی ما. در این نوبت کاری گفتگوی با موضوع آیا بستر برای دانشگاه‌های نسل سوم در ایران وجود دارد یا خیر، که دوران شنونده اون باشید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کنیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و شاموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه بیماری نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگو علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خالق صبح. یکتا معبودی مهربانی با بندگان همتا ندارد، همان معبود مهرگسل و مهرورز. به نام خدایی که همین نزدیکی است و حضورش باعث آرامش قلب نارام است. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیز محترم و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. دایم از تهران جامع جمع موج ام رادیو 103.5 مگاهرتز میشنوید و این برنامه هم که تقدیم حضور شما بزرگواران میشه، برنامه گفتگوی علمی است. خب شنوندگان عزیز و گرامی، با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگو شما عزیزان هستیم. امیدوارم که این برنامه بتونه رضایت خود شما بزرگواران رو فهم بکنه و از شنیدن اون بهره مند بشید. در این خصوص در خدمت میهمانان محترمی هستیم که در استودیوی رادیو گفتگو حضور دارن. خب موضوع امروز برنامه ما: آیا بستر برای دانشگاه سوم در ایران وجود دارد یا خیر؟ در این خصوص هم دو تن از میهمانان محترم رو دعوت کرد که جناب آقایان دکتر بیات سرمدی که دانشیار دانشکده مهندسی کتر دانش سنت و همین جناب دکتر امیرعلی ریف‌الدین رئیس پژوهشکده فناوری‌های نرم دانشگاه تهران. بدو این عزیز خدمت میگم و تشکر کنم که دعوت رو پذیرفتن. برای اینکه بحث رو آغاز بکنیم که آیا ما اون پتانسیل رو داریم و بستر رو داریم که بپردازیم به دانشگاه های نسل سوم در ایران، با این دو عزیز بزرگوار گفتگو خواهیم کرد. من بر اساس وظیفه همراهان محترم هم معرفی کنم خدمتتون جناب دکتر احمدی که ایشون دکترای علوم سیاسی دارن و بعد هم حسین جعفریان هستم دکترای تخصصی برنامه‌ریزی شهری و پست‌داک در رشته برنامه‌ریزی و آینده پژوهی شهری از MGA یونیورسیتی پاریس و همکار صدادارمون سرکار خانم سهیلا ایستاده که از همگی‌تان تشکر میکنم و میریم سر اصل موضوع. جناب آقای دکتر فودین، خواهش میکنم برای مقدمه و شروع برنامه بفرمایید دانشگاه نسل 1، 2، 3، 4، 5، 6 به اونجایی که نرسیدیم هنوز، این دانشگاه‌ها رو یه توضیحات مختصری برای ما بدید که ما خواسته وارد دانشگاه نسل.
خواهش میکنم. طبق بندی که در دانشگاه‌ها وجود داره، تا قبل از جنگ جهانی دوم دانشگاه‌ها عمدتاً نسل 1 دانشگاه آموزش میدادن، نیروهایی که مورد نیاز برای تخصص رو نیاز از اون دانشگاه‌های آموزشی بودن. پژوهشگاه‌هایی هم بود، مؤسساتی مثل مؤسساتی که مثلا به آقای کوخ یا مؤسسات بل و نظایر اینها، ولی دانشگاه عمده وظیفه دادن بود یه آمادگی تصدی یک شغلی. بعد از جنگ جهانی دوم و با توجه به خدماتی که دانشگاه‌ها در بحث پژوهش جنگ جهانی دوم انجام داد، و پژوهش توی دانشگاه‌ها جد شد و یه تعدادی از دانشگاه‌های درآمد پژوهششون از درآمد آموزش، یعنی در حقیقت مثلا دانشگاه سنریال کالج بالای 50% بودجه دانشگاه رو از طریق پژوهش به در میاره. اینا شدن دانشگاه نسل دو، دانشگاه هایی که در کنار آموزش و فراز آموزش به پژوهش میپردازن. بعد از جنگ امام جنگ سرد و دهه 80 که به نوعی جهش علمی توی جهان شکل گرفت و شرکت هایی به وجود اومدن، یا بحثی که به وجود اومد بود که ما پژوهن بین پژوهش تا تجاری سازی محصول پژوهش در بیرون 5 سال طول بکشه، اگر بتونن دانشگاه ها تشون محصولی رو که پژوهش میکنن تجاری بکنن، فاصله این کم میشه و تلاش کردن در مرحله اول فاصله 5 سال و در مرحله دوم تا 3 سال کاهش پیدا بکنه. یعنی حداقل اون پژوهشگر خودش رو یک جوری یاد بدن که بره با محصولش بره بیرون و محصولش رو گلاب بده. این اتفاق در حقیقت باعث به وجود آمدن دانشگاه‌های نسل 3 شد. دانشگاه‌های مثل MIT، دانشگاه‌های مثل استنفورد، دانشگاه‌های مثل کمبریج از این جنس هستند. در رزومه نوینی مثلا دانشگاه MIT یکی از افتخارات شرکت‌هایی که من دارم وابسته به من هستن بیش از 600 تا شرکت دل من بیرون اومدن، از جمله یاهو، از جمله هیولت پاکارد، گوگل و یه تعداد از اینها، و تولید ناخالص داخلی اینها ایجاد میکنن. کشورهای میشوره مثلا از کشور تایلند به اضافه آفریقای جنوبی به اضافه چند تا کشور دیگه بیشتر هست. یعنی این شرکت ها یک دل دانشگاه بیرون اومدن، تولید ناخالصشون از کشورهای مطرح در حقیقت توسعه یافته و در حال توسعه دنیا بیشتر هست. اینها رو دانشگاه های اصطلاح نسل 3 میگن. دانش خودشون محصولی رو که پژوهش کردن تلاش میکنن اون محصول رو در حقیقت به بازار برسونن، چه در قالب شرکت های وابسته یا اون لایسنس اون محصول رو به بازار در حقیقت میفروشن. مثلا دانشگاه کمبریج ادعا داره حتی گاهی یه خورده زیادی عقب میگه. من از سال پیش الان دانشجو نسل 3 هستم، بیش از 20,000 شغل دانشجویان تولید کردم و چند میلیارد دلار در حقیقت به اقتصاد کشور توزیع دادم و منازعه ها. مثلا تو دانشجوهای نسل 2 بحثی که وجود داره میگه آقا جان من یک دلار اگر در پروژه من خرج بکنید، من این یک دلار رو تبدیل به 5 دلار میکنم نتیجه پژوهش من. تو دانشگاه‌های نسل 3 بحث اصلش اینه که 5 دلار رو من میتونم در حقیقت شرکت‌هایی به وجود بیارم که تبدیل به 50، 100 و حتی 1000 دلار تبدیل بشه. یعنی عدد خیلی بره بالاتر. پس دانشگاه‌های نسل 3 دانشگاه‌هایی هستن که پژوهش‌هایی رو که انجام دادن با نگاه به است و این پژوهش‌ها رو خودشون تلاش می‌کنن تبدیل به محصول تجاری بکنن. سیلیکون ولی که زاییده در حقیقت دانشگاه استنفورد هست، در کنار دانشگاه استنفورد کمیشه و خود یک تونه سیلیکون ولی جی دی پی 3 تا کشور مطرح دنیا هست. پس دانشگاه نسل 3 ثروت آفرینی خیلی قابل توجهی در یک کشور دارن. لزوماً اون ثروت آفرینی خودشون عملیات تری انجام دهند. به عبارت دیگه دانشگاه های نسل اول فقط دانشگاه فرهنگی بودن، دانشگاه های نسل دوم دانشگاه فرهنگی اجتماعی هستن، دانشگاه های سه فرهنگی اجتماعی با روی که اقتصادی هستن.
بله بسیار سپاسگزارم، خیلی خوبی دادید. و اما جناب آقای دکتر بیات سعدی، خواهشم شما هم بخواد که یه مقدمه داشته باشیم، یه مروری به این قضیه داشته باشید با لسان و بیان شیوای خودتون و از نقطه نظر و زاویه خودتون یه مرور کوتاهی بر این رتبه بندی ها داشته باشید تا وارد جزئیات بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. عرض به خدمت شما که آقای دکتر خیلی خوب و حال جامع و کامل فرمودن مطالب رو، مطلب خیلی خاصی نمونه. ترجمه اگر اجازه بدی یه قدری بریم سمت احیانا بستر و اتفاقاتی که تو کشور خود میفته، چون به حال جامعتر و شیواتر هم دیگه من خیلی نتونم عرض بکنم.
حالا خواهش میکنم اون چیزی که مد نظرتون هست همون بفرمایید.
عرض به خدمت شما که حالا آقای دکتر فرمود نسل رو بیانش به این ترتیبی که دیگه تو آموزش و پژوهش نمونه، هدف اینه که به سمت بره که به حال یه قدری بحث اقتصادی بشه، تا یه حالا دانشجویانی که پژوهش ها توش بودن شگره و بیادون. حالا یه جوری دیگه هم حالا کوچولوی بهش نگاه بکن، میشه گفت الان یه جورایی فناوری ها به ترتیب هست، اگر چی بگم measurement یا یک میزانی داره کی داره و اون اینه که چقدر آمادگی داره که وارد در واقع بازار بشه. اصطلاحی به نام TRL واسش هستش که میگم که سطح آمادگی در واقع ورود اون فناوری به در واقع بازار. یه جورایی اگه بخوایم تمندی بکنیم، حالا آموزش رو بذاریم کنار چون آموزش خب در واقع افراد رو تربیت میکنه که احیانا بتونه پژوهشی انجام بدن، اون بحث های پژوهشی نهایتا بتونه در واقع اون آمادگی که ایجاد بکنه برای یک محصول یا یک در واقع فناوری ورود پیدا کنه بازار، نهایتا این TRL داره یا حالا حداقلش اینه که حالا تو درش میشه مثلا شد یا اولش مثلا واقعا یک تا سهشون برای اون حالت پژوهشی. یعنی اگر صد آمادگی در واقع در فناوری در حد این باشه، اون موقع این حالت پژوهشی هستش، خیلی آمد ورود به بازار نداره. بعد مطرح هستن این سطحیه که دانشگاه‌ها باید توش بمونن و عرض به خدمت شما در واقع فناوری‌ها تا سطح مثلا 3 آمادگی باشند. اگه خواست بیشتر بشه یاریلی مثلا 4 تا 7 متصور هستن که اینجاها باید مجموعه دیگه بیان کنار دانشگاه قرار بگیرن و عرض به خدمت شما اون فناوری‌ها رو به بلوغ و رشد بهتری برسونن، مثلا حالا 4 7. بعضی موقع این در واقع مرکز رو به نام مراکز فناوری یا مثلا حالا تک سنتر، تکنولوژی سنتر ها در واقع معرفی میکنند. یه حالا بعدش هم که خودمون شرکت حالا مستقلی که دیگه طرف کامفورتر در واقع میتونه قلمه رو از آب بکشه بیرون و کار انجام بده و در واقع درآمد داشته باشه و کار رو جلو ببره. یکی از بینش ها اینه که دانش فقط ورود کنم به قضیه فناوری ها در سطح آمادگی مثلا 3 و بعد اونو حالا واگذار کنم مثل بنگاه هایی که حالا توی کشور وجود داره، حالا اسمش هم نبریم، چند تا بنگاه هستن اتفاقا دنبال این قضیه هستن که حال تک سنتر درست بکنم و این کار رو انجام بدم. این طبیعتا میتونه خوبی باشه و قطعا حرکت تو این زمینه حرکت مثبت و مفیدی هستش، قابل تمجید هست و تشویق هست. ولی من عرض داشته باشم که حتی خود دانشگاه هم از میتونه یه مقدار جلوتر بره و اون در آمادگی های بالا رو کارشون انجام، یعنی مثلا فقط در این حد نباشه که من یک استادی یک هیئت علمی تو آزمایشگاه خودش یک فناوری بلاتی از بلوغ رسونده مثلا همون تیارل سی ایکس کردم، بعد دیگه از بعد حالا با دانشجوهاش با جوری تحویل مرکزی که حالا اونا به بلوغ برسونن. من فقط دارم که حتی خود دانشگاه میتونه اون تک سنترها رو فراهم، مرکز ماوریا رو فراهم بکنه. و خوب قضیه اینه که اگه این اتفاق بیفته و در واقع سطوح بالای آمادگی برای ورود بازار محصولات رو رها بکنه، اتفاق میفته اینه که عرض به خدمت شما این به نوع آورده بهتر بیشتر خود دانشگاه خواهد داشت. یکی از طبیعتا این اعتقاد فکر کنم همه بزرگواران دارن و اینکه حالا شخص بنده حالا خیلی دارم میبینه اینه که الان دانشگاه حالا داره از اول یا حالا همه شبایی که حالا توی کشور وجود دارن این مشکلاتشون تقریبا بحث مالی هستش، یعنی این بحثی که به حال وابستگی دارن به وزارت علوم، حالا طبیعیه به حال کلن یه مقدار زیاد دانشگاه ما دولتی هستن، ولی به هر حال بودجه که الان وزارت علوم میتونه در اختیار دانشگاه بده اون نیستش که بتونن دانش مخصوصا طراز اول خودشونو به امورشون رد خوف کنن. بهترین کار دقیقا همین فناوری ها و به سمت و سویی بریم به عرض به خدمت در واقع محصولاتی که احیانا میشه تولید کمک و دانشگاه بتونن از این گره استفاده کنن و امورشون رو بهتر جلو برن. همون امور آموزشی بهتر جلو میره، امور پژوهشی بهتر جلو میره و طبیعتاً بازگشتش باز این بحث‌های اقتصادی هم بهتر خواهد شد. پس حالا یه جمع‌بندی کوچیک بکنم من از طول بشه. اینجوری عرض می‌خوام بکنم که در واقع اون اعتقادی که دانشجو برسن به کار خودشون، الان متأسفانه هنوز ما توی مجموعه این بحثو داریم که دانشجو برسن به کار خودشون، آموزش پژوهش و هیچ وقت ورود نکنن اون صورت جدی به بحث دانشجو بنگاه اقتصادی نیست. اینها من نمی‌خوام اینو رد کنم، ولی حداقل خیلی سریع نمی‌خوام رد کنم، ولی عرض می‌کنم که نه، باید دانشگاه همچین حالتی داشته باشه. ما دانشگاه خیلی پیشروی داریم تو جهان، اسمشون هم آقای دکتر گفتن چند تاشونو که دقیقاً با ورود به قضایه تونستن یک گردش مالی بزرگی دور نخواه تقریبا یه حالت خیلی خوب مستقلی پیدا میکنه، قطعا به امر آموزش و پژوهش هم کمک خواهد کرد. حتی ما اجازه بدیم دانشگاه ها مرکزهای فناوری هم داشته باشن که بتونن محصولات بلوغ بالاتری فارغ التحصیل کنن و به اون شرکت های دانش بنیان برسن.
الان یه از جمع آماری بخوایم دانشگاه هامون یه بحثی داشته باشیم به صورت تقریبی، حالا شاید به صورت خیلی دقیق نشه محاسبه کرد، ما دانشگاه هامون در چه نسل بیشتر قرار دارن؟ نسل اول رو الان در حال طی کردن هستیم، نسل دوم یا گاهی وارد نسل سوم هم خیلی از دانشگاه هامون شدیم، به معنای حالا واقعی که نمیشه گفت، حالا به صورت نسبی.
خدمت شما عرض بکنم که اگر بخوایم نگاه شعاری بکنیم، بعد خیلی از دانشگاه رؤسای برام دانشگاه ها توی برنامه های 5 سالهشون و برنامه مختلفی ما نسل سوم هستیم، میخوایم به این دانشگاه رو و بحث های مختلف، ولی اگر بر اساس نگاه آماری نگاه بکنیم هنوز نسل دوم شدن. مثال میگم اولین دانشگاه ما که در حقیقت بحث پژوهش حرفی برای گفتن داره، 20% پولی که در کل میاره، درآمدی که داره 20% را پرش در میاد. دانشگاه رتبه دوم عدد 8%، رتبه سوم 7% و رتبه های بعدی که خب عدد به مراتب کمتر هست. پس بنابراین با امپریال کاش گفتم که از 50% در حقیقت بودجهش از محلش هست، خیلی متفاوت میشه دیگه. پس بنابراین ما حتی دانشگاه های مادرمون رو هم نمیتونیم ادعا بکنیم چیزی تا دانشگاه برتر کشور رو ادعا بکنیم، نه حتی تو نسل دوم هستن. چرا؟ اون بودجه پژوهش یا درآمد پژوهششون عدد قابل ملاحظه ای حتی یک سوم در حقیقت درآمدشون نیست. این از این. بحث دومی رو داره اینه که خب چرا از دانشگاه هامون نسل دوم و اول هستن؟ خب پس من مدعی هستم که دانشگاه های نسل دومون تعدادشون خیلی کم هست از 13 تا دانشگاه بتر که با دانشگاه تخصصی نفتایی میشن، کمتر از نسبشون رو شاید مسامحه بتونیم بگیم که دانشگاه نسل دو هستن بر اساس عدد بودجه، یعنی بر اساس عدد خروجی های پژوهشی اگه بکنیم. اینها رو در خروجی های پژوهشی هم ببینیم، بالاخره شما دانشگاه رتبه اول شما توی دنیا تو پژوهش رتبه زیر 200 نداریم، دانشگاه ما بالای 300 هست، یعنی جز 300 دانشگاه برتر کشور هم نیستیم، برتر دنیا هم نیستیم، از 300 به بالا هست. پس بنابراین تو پژوهش نمیتونیم بگیم که ما جزو دانشگاه های پژوهش محور و نسل دو هستیم. بماند که تو دانشگاه نسل اول هم گیر داریم، یعنی این که اگه واحدهای دانشگاهی رو حساب کنیم که میشود 2500 تا حدودا واحد دانشگاهی داریم و اگه فقط دانشگاه ها رو حساب بکنیم که این سود 150 تا دانشگاه داریم، یه تعدادی از اینها میبینیم که قسمت بالا توجهی از فارغ التحصیلان این دانشگاه ها بیکار هستند که عددش رو میتونه وزارت رفاه تعاون رفاه کار و رفاه اجتماعی بیان و میگه که چه بیشقدر بیکار ما فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند. این نشون میده که خب دانشگاه نسل اول هم نیست، چون درست بود فارغ التحصیلش نباید بیکار بود دیگه، پس اینجا این مشکل رو هم داریم و این رو باید وزارت در حقیقت کار شفاف کنه که چند درصد از بیکارای ما مال کدوم دانشگاه هستن و اون دانشگاه چرا حقیقت نسل اول و اسمش رو دانشگاه گذاشتیم. بله، دانشگاه های نسل سوم قدم هایی برداشته شده، تعدادی از اساتید شرکت های دانش بنیان دارن، حدود 4 تا شرکت دانش بنیان از فارغ التحصیلان، تعدادی از دانشگاه ها عمدتا دانشگاه های برتر تحت هیئت علمی، ولی اصلا قابل قیاس نیست عدد ها و اینها رو نمیتونیم به خود دانشگاه نسبت بدیم. اشم اینه که ما الان حتی توی دچار تعارض منافع هستیم. یعنی چی؟ یعنی که بالاخره عضو هیئت علمی دانشگاه باید شرکت دانش بنیان باشه یا نداشته باشه. اگر دو باشه وقتش رو بذاره، پس هیئت دانشگاه بودنش چی هست؟ اگر نداشته باشه میگیم خب نسل سه نیستی. اینها این تعارضات رو کشورهای دیگه حل کردن، کشورهای دیگه براشون قاعده گذاشته، ما هنوز تو این قواعدی نذاشتیم. تنها دستورالعملی که در این رابطه بذاره که خب اونایی که تو شرکت دانش بنیانشون کار میکنن اینها رو میتونن ساعت‌های خارج از هیئت علمی حساب بکنن و بلا مانع هست، در صورتی که خیلی از قوانین ما با این مسئله مشکل داره. پس ما اصلا به نسل سه فارغ از اینکه از این مقدمه‌هایی برداشتم، من میتونم بزرگایی رو اسم ببرم که الان یکم خوشبختانه مصطفی رو میگیره در آبان ماه، یعنی چند روز آینده، افتخار جهان اسلام و افتخار ایران هست، بزرگایی رو داریم بالاخره، حالا اسمشون رو پروفسور عبدالاحد بالاخره توی زمین سنسور کارهای خیلی خوب و نابی کرده و الانم تجاری سازی هم شده. فلاتی آیا این رو میتونیم بگیم که دانشگاه تهران جزو نسل سوم هست چون پروفسور عبدالاحد رو داره که سنسورش تجاری سازی شده؟ من به شخصه میگم نه، چون دانشگاه تهران بیش از 2000 تا هیئت علمی داره و از این هیئت علمی چند درصدشون حقیقت توی نسل سه قرار دارن. وقتی از این 2000 تا هیئت علمی تقسیم بندی میکنیم میبینه کمتر از یک سومش در حقیقت تو نسل دو قرار دارن و کمتر از یک دهمش توی نسل سه قرار دارن، نمی بگیم دانشگاه نسل سه هست.
بله، بسیار سپاسگزارم. آیه دکتر بفرمایید که ورود مرحله دانشگاه نسل چهار، اگر ما نسل سه رو پشت سر بذاریم و نسل چهار رو بخوایم وارد بشیم، زمین رو میتونه داشته باشه، یعنی به چه جنبه ها و به چه ویژگی میتونیم برسیم؟ یعنی مرحله یک، مرحله دو، مرحله سه و نسل چهار، آیا پیش بینی برای مرحله
الحمدلله برنامه ضبطی اون نسل 4 چی دیگه الان اون تمام نشه رفت 4 شما توضیح بدید چی
نسل 4 شما خیلی از کشورها دارن کار میکنن روی نسل
4 این ها روسته آخه بعضی وقتا یه چیزای مود میشه حقیقتش و این وقتی مود میشه شروع میکنه بسپندی
کردن در کشور بیشتر روی تمرکز و تاکید شناوری هست روی بحث نسل 4
نه من عرض میکنم خدمت شما ببینید بحثی که وجود داره اینه که یک در مقابل در نسل‌های دانشگاهی برخلاف در موبایل می‌بینید که نسل یک منسوخ می‌کنه در نسل‌های دانشگاهی نسل بعدی نسل قبلی رو منسوخ نمی‌کنه پس توی نسل‌های دانشگاهی ما ناسخ و منسوخ
نمی‌کنیم بله یعنی ترکیبی از اون
بله وجود داره دوم اینه که در مورد نسل 4 چند نظری مطرح شده اسم‌های مختلفی گذاشته شده ولی این رو ما نمی‌تونیم در حقیقت در قالب یک تئوری بیاریم نسل 4 رو یه تعدادی میگن دانه حکمت بنیان یکی تعداد میگن دانشگاه‌های اجتماعی که میان نوآوری‌های اجتماعی می‌کنن و اسم‌های مختلفی در حقیقت اساس نظریه پردازی‌هایی که شده و این که مثلا کدوم کشور پیشرو دادن نظریه پردازی این مطرح کرده چون این رو در حقیقت اسمش اومده توی ادبیات هست ولی ادبیات شفاف نیست نظریه اجتماعی درش نیست که دانشگاه حکمت بنیان رو ما میگیم دانشگاه نسل 4 یا آیا دانشگاهی که در حقیقت نوآوری‌های اجتماعی رو ترویج ترغیب می‌کنه ما میگیم نسل 4 به خاطر همینم اون اجازه بدید مسکوت بذاریم یعنی نگیم که دانشگاه نسل 4 چون دانشگاهایی که در حقیقت نسل 4 علل قاعده هستن حداقل در مورد انتظار داریم که مشارکت اجتماعیشون بره بالا ولی اینکه چه جهتی مشارکت اجتماعیشون بره بالا آیا در قالب نظریه پردازی‌های جدید بره بالا یا در قالب نوآوری‌های جدید بره بالا متفاوت هست علاوه اینم توی خود کشورمون هم یک بحثی هم وجود داره و اونم اینه که من تجربه‌ای که دانشگاه تهران داره که یه تعداد سازمان‌ها داره که خدمات اجتماعی میده مثلا ژئوفیزیک دانشگاه تهران بالاخره دانشگاه تهران با ژئوفیزیک مؤسسه ژئوفیزیک شناخته میشه یا مؤسسه نجوم شناخته میشه که هر سال تقویم افرش اینه که نجوم منجمای دانشگاه تهران این تقویم رو در دادن دقیقه یا ژئوفیزیک دانشگاه تهران پیش می بعد حقیقت بحث زلزله ها رو و این همین چند تا موضوع دیگه آیا بهتره که در حقیقت من مؤسسه امبی جوری داشته باشم که خدمات اجتماعی بدن خوبه یا نه مدلی که بعضی از دانشگاه‌های دیگه در حقیقت رفتن جلو خوب هست اینجا هم هنوز در این ها وجود داره مثلا دانشگاه علوم پزشکی تهران بالاخره بزرگی مثل آقای دکتر غریب رفته خدمات اجتماعی رو مؤسسه کهریزک رو راه اندازی کرده که سالمندا و معلولین و بینوایان در خدمات اجتماعی میده خب این وظیفه دانشگاه اون موقع نبوده ولی این کار رو انجام داده آیا این رو به عنوان نوآوری اجتماعی میارم یا نه اینجا ابهام وجوده چون ابهام وجود داره من حالا خودم ترجیح میدم که واردش نشم
من از این فرصتی استفاده فقط بکنم حالا ما به هر حال این مطالبی که گفته میشه ان شاء الله به گوش مسئولین هم برسه شاید من باشه این بس مر بشه که حالا بحث این که حالا دانشگاه اول و دوم و سوم هستن یا نیستند یه مسئله است ان شاء الله می‌خوایم تاش بکنیم که بشیم دیگه حالا بشه نسل سوم بشیم حالا بحث نسل چهارم که آقای دکتر فرمودن میگم من خیلی ورود جدی هم به این قضیه ندارم من دوست دارم اگه بشه اینو اینجوری مطرح بکنم که آیا کار میشه بررسی کرد حالا چه تو این برنامه جوری بیام دانشگاهمون رو واقعا سمت نسل سوم یک کاری که باید حتما انجام داد اینه که به هر حال اعضای علمی هستن همین الان تو دانشگاه ها که قطعا پیشکسوت هم بالاتر ما جا و ممکن مثلا معتقد نباشن به بحث نسل سوم احیانا بعد اول بحث فرهنگی بشه تو دانشگاه ها که به هر حال همه اساتید و هیئت علمی که تو دانشگاه هستند به این معتقدن که دانشگاه های حداقل بهر کشور حتما باید به سمت نسل سومشون برند و بحث آید دو تا هم بودن وقتی دانشگاه نسل سوم میشه معنیش نیست که آموزش تعطیل میشه پرورشش تعطیل میشه نه همه اینا هستند اون بحث فناوری تو کار اتفاقا ارزیده اینه که علاوه بر این که فناوری میاد تو کار اون پژوهش هم با کیفیت بهتری انجام خواهند شد پس یه از بحثایی که حالا تو برنامه کرنه ملی انجام میده شما متوجه میشین تبیین بشه همین داستان در واقع نسل سوم به هر حال همه آشنا بشن و یه جورایی دانشگاه به این سمت سو برن یکی و هر اون عزیزان که به هر حال یه قدری واسهشون ابهام وجود داشته باشه توجیه بشن که نه خوب و دومی که حالا به هر حال چجوری به سمت بریم حالا اگه الان دانشگاهمون نسل دوم نیستن سوم نیستن اول نیستن این یه بحثه و باید دقیقاً این بررسی بشه مشکلات بررسی بشه و اون اتفاق چرا این اتفاق افتاده بررسی بشه چه جوری ما به این سمت بریم هم یه مسئله است ما الحمدلله به هر حال افرادی داریم که هم جذب های جدید هیئت علمی هم به هر حال با سابقه تری وجود دارند این پتانسیل رو دارند که ما واقعا این حالت رو اینج بکنیم یه قدری فکر کنم باید این اتفاق افتاده البته، اما آخرش منو بگم یه قدری باید فعلا وهله اول دولت هم بیش از قبل به همکاری در واقع دانشگاه بیاد و یه جورایی حالا ما اصطلاح عامیانش میشه هول دادن، هول بدن که این اتفاق بیفته و جلو بره. من احساسم اینه که معاونت ریاست جمهور حال حاضر داره این کار رو میکنه و واقعا تشکر کرد که این اتفاق داره میفته. آقای دکتر ستاری دارن این کارو میکنن، تشخیص اینه که در واقع فناوری ها رو حول دانشگاه شکل بدن. این یه نکته، این قطعا خوبه که بشه، بیشتر هم بشه طبیعتا خیلی بهتره. دوم اینکه اون بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور که من دارم میبینم اونا خودشون دارن تلاش میکنن مرکز فناوری بزنن. اینکه حالا به حال یه بنگاه بزرگ بیاد مرکز فناوری بزنه وابسته به خودش باشه، اونم غلط نیست و به حال بنگاه اقتصادی باید به فکر این باشه که درآمدزایی واسه خودش بکنه. من حالا به طور خلاصه مد نظرم هست که از این اپراتورهای بزرگ الان دنبال این هستن که همین مرکز فناوری رو اندازی کنن. خیلی هم خوش بنگاه اقتصادی باید تو فکر این باشه که درآمدزایی بیشتر بشه، حداقلش در حالت قبلی خودش بمونه. ولی خب این رو واقعا مأموریت گراتر برن جلو و اینکه دانشگاه ها رو هم خوب همین بکنن.